بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسمت از دعای 48 از صحیفه سجادیه که دیروز خونده شد، امام علیه الصلاة و السلام سه مطلب را افاده می کنند. یک مطلب که ما استنباط می کنیم و استفاده می کنیم از فرمایش ایشون، که نظر اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بالنسبه به صحابه معلوم میشه، که نه صحابه را دربسته و سربسته عادل بدانیم و همشون ممدوح و محمود باشند و محبوب باشند، و نه اینکه همشون را رد کنیم و جرح کنیم. این همون نظری بود که جمعی از بزرگان آقایان اهل سنت قائلند، که خوندم کلمات را، قائلند به اینکه حکم صحابه از جهت جرح و تعدیل حکم سایر مسلمین هست، که بایستی به سیره اونها نگاه بکنیم، احوالاتشون را دقت بکنیم، بعد از دقت در احوالات اعتماد میکنیم بر روایتشون. این یک مطلب، این مطلب اول که استفاده می شود از این دعا. مطلب دومی که از این دعا استفاده می شه مظلومیت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هست، که اهل بیت بعد از پیغمبر اکرم مظلوم واقع شدند، کما اینکه خود حضرت رسول هم اخبار کرده بودند به اهل بیتشون، که فرموده بودند انتم المستضعفون من بعدی. این در منابع فریقین هست. در این عبارت خوندیم که حضرت فرمودن حتی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین. این مطلب دوم. مطلب سوم مربوط می شود به شریعت و خود دین مقدس اسلام، و این در نتیجه مظلومیت اهل بیت شد، که وقتی امت تبعیت از اهل بیت نکردند، اکثریت امت جدا شدند از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، به تعبیر بنده به وصیت پیغمبر اکرم عمل نکردند، قهرن شریعت به دست کسانی واقع شد که اونها نه فقط معصوم نبودند که کسی ادعای عصمت برای اونها نکرده و نمیتواند بکند، بلکه عدالتشون هم مورد سؤال هست. نتیجتاً اینطور شد که یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوضا و فرائضک محرفتن و سنن نبیک متروکه. اینطور شد وقتی امت مجموعه من حیث المجموع جدا شدند از اهل بیت، این چنین شد که احکام الهیه مبدل شد، کتاب خدا متروک شد، واجبات و مستحبات، فرائض و سنن متروک شد. در اینجا بحث بسیار فراوان است و حرف برای گفتن خیلی زیاد دارم، اما چون بنا گذاشتم که امشب ختم بکنیم بحث را، اکتفا می کنم به اشاره. در شریعت تصرفاتی شد، چیزهایی داخل شد در شریعت که جزء شریعت نبوده، اموری را در شریعت وارد کردند. اگر مطالعه کنید مرحوم علامه حلی در این کتاب کوچکشون، با اینکه از نظر حجم کتاب منهاج الکرامه کتاب کوچکی است، اما بسیار بسیار پرمطلب و در اونجا بعضی از اموری را که وارد شد در شریعت ایشون متعرضند. بنابراین یکی از تصرفات وارد کردن اموری بوده در شریعت که اینها جزء شریعت نبود. مطلب کار دیگری که شد عبارت از این است که بعضی از قضایایی که در متن شریعت هست و در قرآن مجید آیه دارد و در سنن رسول الله و احادیث صحیح حدیث دارد، اینها مورد اعراض قرار گرفت، مورد منع قرار گرفت. و از اون طرف قسمتی از احکام الهیه درش تصرف شد به تغییری به زیاده و نقیصه، به شکل دیگری بعضی از احکام الان در بین اکثر مسلمین مورد عمل قرار گرفته. من مثال میزنم براتون مسئله وضوع را. در قرآن مجید آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق تا آخر آیه مبارکه، این آیه دلالت دارد بر این که پا را با باید مسح کنیم در وضو. حتی فخر رازی که سعی میکنه در خیلی از امور تشکیک بکنه، اقرار دارد که آیه مبارکه وضو دلالت دارد بر وجوب مسح رجلین، نه غسل رجلین. به آیه مبارکه عمل نشد. حدیثی را عنوان کردند که اون حدیث فیما بین خودشون اونقدر مورد بحث و مناقشه است در بین خود آیون بزرگان اهل سنت، به جوری که در مسئله رجلین در وضو 4 قول بین اونها پیدا شده. یک قول مسح، یک قول تخییر هست بین مسح و غسل، یک قول هم احتیاط هست به جمع، قول مشهور هم غسله. دلیلی را که اقامه می کنن بین خودشون دلیلیتش تمام نشد بر وجوب غسل رجلین. پس باید به قرآن برگردیم و آیه مبارکه در قرآن مجید دلالت دارد بر مسح نه بر غسل، که عرض کردم حتی فخر رازی اقرار میکنه. و بنده در این مسئله کتاب مستقلی نوشتم و سالهاست و مکرر چاپ شده. غسل رجلین بعد از پیغمبر اکرم پیدا شد. بعضی از امور از این قبیل هست. عجیب اینه که بعضی از بزرگان صحابه پیغمبر اکرم میگن از اسلام چیزی باقی نمونده است الا نماز. بعضی از صحابه، میخونم الان عبارتاشونو، میگن از احکام اسلام به اون جوری که بوده چیزی باقی نمونده الا نماز. و وقت میگن وقد ضیعت، حتی نماز هم ضایع شده، حتی نماز هم ضایع شده. بخونم این عبارت ها رو، در صحاحشون هست این اونچه که الان میخونم در بخاری و غیر بخاری. سند منتهی میشه به ام الدرداء. ام الدرداء زوجه ابو الدرداء و عن ام الدرداء قالت دخل ابو الدرداء و هو مغضب. وارد خانه شد ابو الدرداء، شوهرش در حال اینکه ناراحت عصبانی، اوقاتش تلخ به قول ما. فقلت ما اغضبک، چی شده که عصبانی هستی، غضبناک هستی؟ فقال والله ما اعرف من امر محمد شيئا. چیزی از احکام و شریعتی که پیغمبر اسلام آوردن چیزی باقی نمونده الا انهم یصلون جمیعا، مگر اینکه اینا نماز بخونن. همین، این تو اینجا حالا گوش بدید، باز به سند صحیح، سند منتهی میشه به زهری. محمد ابن شهاب زهری از نظر اونها خیلی بزرگه، با امام سجاد علیه السلام هم رفت و آمد میکرده، از نظر اونها خیلی بزرگه. حتی یادم هست که ابن تیمیه زهری را بر امام باقر و امام صادق از نظر علمی مقدم می‌داره، تا این اندازه بزرگه. زهری می‌گوید دخلت على انس ابن مالک به دمشق. انس ابن مالک از صحابه رسول الله، در احوالاتش نوشتن که چند سالی خادم پیغمبر اکرم بوده، یعنی در منزل حضرت بوده، خدمتگزار حضرت بوده. انس ابن مالک رفت مقیم شام شد. زهری میگه دخلت على انس ابن مالک و هو یبکی، گریه میکرد. ابو الدرداء ناراحت بود، عصبانی بود، اما انس ابن مالک گریه میکرد. فقلت ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ فقال ما اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه، اون چی که یاد گرفتم دیدم از پیغمبر اکرم، چیزی باقی نمونده مگر این نماز. و هذه الصلاه قد ضیعت، نماز هم تضیع شده. چرا تضیع شده؟ به خاطر اینکه در نماز و احکام نماز تصرف کردند، کم و زیاد کردند. یکی از احادیث بسیار جالب که در صحاح آقایونم هست این حدیث از عمران ابن حسین. یادم هست از غیر عمران ابن حسینم داریم این حدیث را، ولی عجالتا اونی که الان کاملا مطمئنم حدیث عمران ابن حسینه. میگه پشت سر امیرالمؤمنین نماز خوندم، اقتدا کردم به ایشون در نماز. بعد میگوید که وقد ذکرنی هذا الفتا صلاة رسول الله، نمازی را که علی میخواند امیرالمؤمنین نماز رسول الله بود. و این عمران ابن حسین که باز یادم میاد خیلی ازش تجلیل میکنن و براش مقامات معنوی ذکر میکنن، حتی در احوالاتش یادم هست نوشتن که با ملائکه خدا ارتباط داشته و گفتگو میکرده، یه چنین مقامی براش ذکر میکنن. میگوید پشت سر امیرالمؤمنین نماز خوندم، نماز پشت سر امیر المؤمنین نماز رسول الله بود، ذکرنی، به یادم انداخت. معلوم میشه که نمازهایی که خونده می شده نماز رسول الله نبوده. در روایات معتبر داریم که امام باقر علیه السلام در زمان خودشون امر کردن که برای من آب بیاورید تا براتون وضوی رسول الله را بگیرم، در حضورتون وضوی رسول الله را براتون عملا نشون بدم. وضو تغییر کرده بود، نماز تغییر کرده بود، حج تغییر کرده بود، که در بعضی از مسائل امیرالمؤمنین در مسائل حج محکم ایستادن، گفتن حکم این است و این چنین باید باشد، ولو این که دیگران نپذیرند. و در غیر این امور از احکام شرعی تغییراتی که شد، بنابراین اموری وارد شریعت شد که جزء شریعت نبوده، اموری در شریعت بوده و تحریم شده، کاری کردن که از شریعت بره بیرون، اموری در شریعت بوده و هست ولی درش تصرف کردن، تغییر ایجاد کردن، که نماز و نماز که عمود و دینه، این قبلت قبل ما سوا و این ردت رد ما سوا ها، اینا تصرفاتی که شد. در مقابل همه اینها از صحابه قضایایی وجود داره که این قضایا خلاف کتاب و سنت و اجماع مسلمین هست. این قضایا شما اگر جستجو کنید کلمه حوعب را بزنید، هی جیمی واو الف با همزه با حوعب بزنید، داستان کلاب حوعب براتون میاد در منابع دست اول، که پیغمبر اکرم به ازواجشون اخبار کرده بودن که یکی از شماها مسیری می رود که در اون مسیر به جایی می رسد که اسم اون مکان حوعب هست و اونجا سگانی هستند که شروع می کنن عرض کنم که به قول ما هو هو کردن. شد حدیث کلاب حوعب. خب اون زوجه رسول الله در راه بصره به اون مکان که رسید دقیقا همین قضیه اتفاق افتاد، یادش افتاد کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، متزلزل شد، متردد شد که ادامه بده مسیر را یا برگرده. آمدن عده‌ای از بزرگان صحابه، جمعی را هم جمع کردن، قسم خوردن که اینجا این مکان اسمش حوعب نیست و اینا باعث شدن که اون زوجه رسول الله مسیرش را ادامه داد و شد اون چه که شد. این قضیه مفصله، نگاه بکنید در کتب. قضیه مالک ابن نویره، که مالک ابن نویره و خالد ابن الولید از قضایایی است که در تاریخ ثبت شده، علمای کلام مضطربند که چگونه این قضیه را توجیه کنند، تأویل کنند. بعضی از صحابه معروف بودند به زنا، به زناکاری، اصلا در احوالاتشون نوشته شده. بعضی از صحابه رسول الله معروف بودند به شرب خمر و در احوالاتشون نوشته شده. و خیلی جای تأسفه صحابه رسول الله این چنین باشن، در احوالاتشون این چنین نوشته بشه، تو خودشون نوشتن، در منابع خودشون موجوده. بعضی از صحابه رسماً در معاملاتشون ربا میدادن، ربا میگرفتن، معاملات ربویه انجام میدادن. بعضی از صحابه که در احوالات معاویه نوشتن که بیع اصنام در احوالات معاویه نوشته شده، بت‌ها را ایشون معامله می‌کرده، نوشتن در احوالات معاویه که خمر می‌فروخته و امثال این امور. در بین صحابه گفتگو زیاد شده به طوری که همدیگر را تکذیب کردند، نسبت به همدیگه توهین کردند، صحابه نسبت به همدیگه تهمت زدند. عدم اعتماد صحابه بعضیشون بر بعضی در منابع فراوانه، و اما اینکه شمشیر به روی همدیگه کشیدند، جنگ هایی که بین صحابه اتفاق افتاد، زد و خورد هایی که شد و خون هایی که ریخته شد، تفتازانی این عبارت را داره. سعد الدین تفتازانی بزرگه، میگوید ان ما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات، اون چه که واقع شده است بین صحابه از جنگ ها علی الوجه المسطور فی کتب تواریخ، به اون جوری که در کتب تواریخ آمده، و المذکور علی السنت ثقات، افراد موثق نقل کردن. این حرف تفتازانی نبنده، این شرح مقاصد. نگاه بکنید، ان ما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات علی الوجه المسطور، به اونجور که در کتاب ها نوشته شده، و المذکور علی السنت ثقات، این امور یدل بظاهره علی ان بعضهم، دلالت دارد بر این که بعضی از صحابه، قد حاد عن طریق الحق، از راه حق خارج شدند، و بلغ حد الظلم والفسق، ظالم و فاسق شدند، و کان الباعث له الحقد، کینه نسبت به هم دیگه، و العناد لجاجت نسبت به هم دیگه، و الحسد نسبت به هم دیگه، و اللداد دشمنی نسبت به هم دیگه، و طلب الملک و الرئاسه رئاست طلبی، و المیل الى اللذات و الشهوات. خب اینا حال صحابه است، اینا تاریخ ثقات نقل کردن، همه اقرار دارن. حالا من کلمه تفتازانی رو دارم براتون میخونم، عبارت ایشونه. بعد ایشون چه میگه؟ میگه الا ان العلماء لحسن ظنهم به اصحاب رسول الله، اما علما از اون جایی که خوشبین هستن نسبت به اصحاب پیغمبر اکرم، ذکروا لها، برای این امور که خوندم و قبلا هم خودم بیان کردم، مواردی را هم ذکر کردم، ذکروا لها محامل و تأویلات، علما چون خوشبینن نسبت به صحابه، این همه محاربات و مخالفات با شریعت را و تصرفاتی که در دین شده اینا را به یک جوری سعی میکنن تأویل بکنن. حالا بنده در مقام انصاف عرض میکنم، در مقام انصاف، که اگر بعضی از کارهایی که شد قابل تأویل باشد، تأویل مقبول، قطعا قسمت زیادی از کارهایی که شده به هیچ وجه قابل تأویل نیست. هادا تمام الکلام تا اینجا با اختصار. و بعد امام علیه السلام می فرماین اللهم لعن اعداء پیغمبر اکرم و اهل بیت را من الاولین والآخرین و اشیاعهم و اتباعهم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.